ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. شیخ ندیم قبل از این به حیث والی کابل و ننگرهار وظیفه اجرا کرده است. وی به جای مولوی عبدالباقی حقانی در این سمت گماشته می شود. آقای حقانی اوقات درسی و صنوف دختران و پسران در پوهنتون‌ها را از هم جدا ساخت و یک سلسله محدودیت‌های دیگر نیز وضع کرد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه روز دوشنبه از سوی یک گروه به نام زنان کارآفرین افتتاح شد. پوهنیار نقیب الدین قاضی زاده رئیس پوهنتون بدخشان از این نمایشگاه ستایش نموده و اطمینان داد که از تشکیل چنین برنامه ها حمایت خواهد کرد. سید محمد یوسف حلیم قاضی القضات سابق افغانستان روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش ها می رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می کرد. رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در توییت خود به خاطر مرگ آقای حلیم ابراز تأسف کرده و وفات وی را یک ضایعه بزرگ برای کشور خوانده است. وی می افزاید که آقای حلیم وظیفه خود را با بسیار صداقت انجام داد و در تقنین قوانین و اصلاح سکتور عدلی قضایی نقش بزرگ داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک درباره بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی را روز شنبه آینده در برابر انگلستان انجام می‌دهد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف پایتخت اوکراین حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگری از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفت: یک زن باردار و شوهر وی در میان کشته شدگان در کیفند. وی افزود که اجساد آنها از زیر آوار بیرون آورده شد و شاید افراد دیگر هم زیر آوار ساختمان باشند. شاروال کرچکو از متحدان بین المللی خواستار شد تا برای جلوگیری از چنین حملات سیستم های مدرن دافع هوا در اختیار کیف قرار دهند. قصر سفید این حملات را یک نشانه دیگر از وحشیگری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خوانده و با شدت محکوم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می گوید میزان افراد دچار به فقر شدید در افغانستان در 3 سال اخیر 50% افزایش یافته و به 97% رسیده است. این در حال است که برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان در نظر دارد که ماهانه به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغ، این از طرف شب گاهی نون خشک، گاهی یک دال نخود.
این صدای یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از غور است که در تماس تلفنی در روز جهانی غذا درباره خوراک روزمره خود معلومات داد. ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان با چنین یک وضعیت دشوار دچارند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در خبر تازه خود میگوید که شمار افرادی که زیر خط فقر در افغانستان زندگی می کنند در 3 سال اخیر از 47% به 97% افزایش یافته است. این اداره جهانی کاهش عواید، بالا رفتن نرخ و نوا و بحران اخیر نقدینگی را علتهای این افزایش می داند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی‌های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار دریافت کرده است. از سوی دیگر وحیدالله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
تطبیقی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم تطبیقی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 ردبندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که اگر مقام‌ها، سیاستمداران و قدرتمندان رژیم گذشته قرض‌های صرفه برق را پرداخت نکنند، اموالشان مصادره خواهد شد. مسئولان این شرکت در یک نشست خبری در کابل گفتند که با قرضداران در تماس هستند و در صورت نتیجه ندادن مذاکرات اقدامات جدی انجام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم هشدارها در مورد عدم پرداخت پول صرفیه برق در افغانستان. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به بدهکاران این شرکت هشدار می‌دهد که در صورت عدم پرداخت بدیهایشان با اقدام جدی مواجه خواهند شد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شرکت برشنا در 2 هفته گذشته 329 بدهکار برق را در کابل شناسایی کرده که از این میان تاکنون 33 تنشان 30% بدهیشان را پرداخت کردند.
ما فعلا با آنها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اینا بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنند. اگر ما مجبور برای قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود. خب جایدادهایشان میگیریم، بعدا اگر ما مجبور شویم، تعدادی هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
با گفته مسئولان شرکت برشنا، تنها مقام های نظام پیشین، سیاستمداران و زورمندان 500 میلیون افغانی به این شرکت بدهکارند، اما این شرکت نام های آنها را با رسانه ها شریک نساخت. بر بنیاد معلومات این شرکت، بر اساس میکانیزمی که در ماه قوس 1400 ایجاد شد، تا کنون حدود 600 میلیون افغانی بدهی جمع‌آوری شده است. در این کنفرانس خبری از مسئولان شرکت برشنا نیز پرسیده شد که چقدر از کشورهای همسایه قرض دارند، اما حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت در پاسخ به این سوال گفت که قرضداری از کشورهایی که برق از آنها وارد می شود نگران کننده نیست و پول آنها به موقع پرداخت می شود. وی درباره بدهکاری این شرکت ارقام ارائه نکرد. گفتنی است که شرکت برشنا در نظام پیشین جمهوریت افغانستان نیز تلاش‌هایی را برای وادار کردن بدهکاران برق برای پرداخت بدهی‌هایشان انجام داد که چندان مؤثر نبود. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می‌کند که مردم کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان از بلند بودن قیمت صرفیه برق و نبود برق منظم شکایت دارند.
رادیو آزادی.
جرمنی اعلان کرد که با یک برنامه جدید بشر دوستانه 37,000 نفر از افغانها را به این کشور انتقال می دهد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی روز دوشنبه گفت که این برنامه برای کسانی است که زندگیشان در خطر باشد. اما صرف افراد داخل افغانستان می توانند برای شامل شدن در این برنامه درخواست کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
این برنامه جدید مهاجرت به جرمنی برای کسانی است که در افغانستان به سر می برند و زندگی آنها در خطر است. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی می گوید در این برنامه حکومت فدرال آلمان برای افغانهای آسیب پذیر دو کتگوری مردم مستحق شناخته می شوند. اول کسان شامل این برنامه می شوند که در گذشته با ارگانهای عدلی و قضایی یا رسانه ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در کتگوری دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت خاص روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. اولویت به زنان داده می شود که با آنها خشونت صورت گرفته یا حقوق آنها نقض شده باشد. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی از قول آنالینا بیرباک می نویسد که با برگشت طالبان به قدرت یک تعداد زیاد مردم خصوصا زنان با شرایط دشوار روبرو اند و روزانه در ترس و بیم زندگی می کنند. وزیر خارجه جرمنی می افزاید که به این افراد فرصت داده می شود تا یک آینده بهتر و مسالمت آمیز داشته باشند. این برنامه شامل 37,000 نفر می شود و یک بخش بزرگ آنها یعنی 24,000 نفر کسان و خانواده های آنها خواهند بود که در گذشته با آلمانی ها کار کردند. 12,000 نفر دیگر افراد آسیب پذیر و کسانی خواهند بود که احساس خطر می کنند. مقامات جرمنی در جریان یک سال گذشته 20,000 افغان را به این کشور انتقال دادند و تلاش می کنند که با افغان های بیشتر کمک کنند. اما سازمان عفو بین الملل از این برنامه انتقاد کرده است. این سازمان می گوید که افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. سازمان عفو بین الملل گفته این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه بشر دوستانه درخواست بدهند باید دور شود. اعلامیه مشترک وزارت‌های خارجه و داخلی جرمنی از جوامع مدنی خواسته که در شناسایی افراد آسیب پذیر کمک کنند و نخست کسان انتقال می شوند که روند مهاجرت آنها به جرمنی پیشرفت کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد روز دوشنبه ادامه یافت. این در حال است که شمار تلفات آتش سوزی روز شنبه در زندان ایوین در تهران به 8 نفر رسیده. سازمان‌های حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داد. محصلین پوانتون خلیج فارس در بوشهر با شعارهای ضد حکومت اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی به زندانیان محبس اوین تهران ابراز داشتند. از تجمعات محصلین در پوانتون علوم طبی تهران و پوانتون آزاد تهران نیز خبر داده شد. به دنبال اعتراض محصلین علوم طبی در اردبیل از حمله صبح دوشنبه نیروهای دولتی با لباس شخصی به شفاخانه خمینی در این شهر گزارش شد. همچنین تصاویر از تجمع محصلین در پوانتون آزاد شهر کرد نیز منتشر شد. از سوی دیگر قوای قضایی ایران اعلان کرد که شمار جانباختگان آتش سوزی در زندان اوین تهران به 8 نفر رسید. مقامات گفتند که 4 نفر از مجروحان در این آتش سوزی که شامگاه شنبه گذشته رخ داد جان باختند. اعلامیه گفت که این 4 نفر به دلیل وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. مرگ ماه گذشته مهسا امینی در توقیف پلیس امنیت اخلاقی سبب اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. مهسا امینی ظاهرا به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. اقارب و حامیان این زن 22 ساله میگویند که او در نتیجه تحت و کوب گشت ارشاد جان باخته، ولی مقامات ادعا میکنند که او بیماری زمینی داشت. چندین سازمان حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه‌های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو است، روز دوشنبه گفت که حد